بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. نکته‌ای که درباره چشم سر انبیا و ائمه طاهرین و چشم قلبشون و گوششون در طول هفته گذشته شنیدید و هر روز در این زمینه مقدمه مهمی هم بیان شد که این بزرگواران با چشم سر اون چرا که از آفریده ها صادر از پروردگاره حق می دیدن. و این حق بودن آفریده های صادر شده در دید اونها ثابت بود. نگاه اونها نگاهی نبود که حق رو با باطل جابجا بکنه. خود پروردگار هم این معنا رو اعلام فرموده، ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. وقتی که آفریده ها بر اساس حق آفریده شدن، خدا آفریده میشه حق، یعنی یه موجود مثبت، یه موجود صاحب اثر، یه موجود مفید. بنابراین انبیا و ائمه و بعضی از اولیاء خاص خدا در محدوده اولیایی بودنشون و ایمانشون هرگز قضاوت خلافی درباره آفرینش و اجزاء آفرینش و عناصر آفرینش نداشتند. بر اساس همین پرونده از خلقت خودشون، شکلشون، رنگشون، نوع پذیرایی پروردگار از اونها در این دنیا، که حالا یک کسی مثل حضرت ابراهیم و اسماعیل و شعیب با دامداری پذیرایی می شدن، یکی مثل ایوب با کشاورزی وسیع پذیرایی می شد، یکی هم مثل حضرت مسیح امیرالمومنین می فرماید چراغ شبش ماه بود، متکاش سنگ بود، کفش پاش پوست کف پاش بود، خوراکی هم که گیرش می اومد علف سبز شیرین بیابان بود که پیغمبر ما گاهی سه شبانه روز همین گیاه سبز هم گیرش نمی اومد. به کل اینا راضی راضی بود، چون خلقت خودشونو حق میدونستن، مهمونیشونو در این دنیا که مهماندارشون خداست حق میدونستن، خود محل مهمونی رو حق میدونستن، سر هر کجای سفره نشونده بودنشون یا کنار گیاه سبز یا کنار گوشت گوسفند حق میدونستن. در تمام عمر یک آرامش روحی کاملی بر اونها حاکم بود و مغز مبارکشون هم قضاوتاشون نسبت به کل هستی و خودشون قضاوت به حق. این اولائک لهم الامنی که قرآن میگه برای اینان امنیت کامل وجود داشته، نه امنیت بدنی، چون اینا تو جبهه ها هم دندونشون شکست، پیشونیشون شکست، بعضی از پیغمبران شهید شدن، زخم خوردن، زندان رفتن، تو چا انداختنشون، با عره دو سر نصفشون کردن. این امنیت، امنیت بدنی نبود برای انبیا و ائمه و اولیا، این یه آرامش نوری، یه آرامش ملکوتی، یه آرامش روحی و یا آرامش قلبی بود نسبت به پروردگار و نسبت به کل هستی و نسبت به خودشون و نسبت به مهمونی 50-60 سالشون تو دنیا. حالا بیرون از این آرامش شما تو کره زمین، تو کتابا، تو مقاله ها ببینید چقدر حرف و نقلای باطلی موج میزنه، ناحق میدونن، بد میگن، گله میکنن، شکایت میکنن، چرخ و فلک رو محاکمه میکنن، حسدی رو محاکمه میکنن. اونایی که اهل خدان ولی اون چشم ندارن که همه چی رو حق ببینن، خود حضرت حق رو هم محاکمه میکنن. سوره زمر رو بخونی، و منهم من یعبد الله علی حرف، یه دهی طرفدار من خدا هستند و من خدا رو عبادت میکنن، اما طرفداری پوک و عبادتی پوچ، چون عبادتشون هم یه نیروی غیر الهی پشتشه که دارن انجام میدن و اون نیرو اینه، ان اصابه خیرون اطمئن نبه. اگه در بهترین نقطه شهر خونه پیدا بکنن و بهترین ماشین رو سوارشن و بهترین پول گیرشون بیاد و بهترین خوراک، اطمئن نبه، میگن عجب خدای خوبیه، عجب خدای رحیمیه، عجب خدای کریمی، عجب دین پسندیده این دین اسلام. و این اصابت و شرون، اگه دوچار مصیبت بشن، شر در اینجا یعنی مصیبت، خونه از دست بره، پول از دست بره، صندلی از دست بره، مقام از دست بره، انقلب علا وجهه، با همه وجود به خدا پشت میکن، میگه نه این دینم کاری برای ما نکرد و این خدام کاری برای ما نکرد و این مسجد و ماه رمضان و محرم و سفر و توسلات کاری برای ما نکرد. بعد خود پروردگار می فرمد این گناه آدم ها خسر دنیا ول آخره، هم در دنیا سرمایه های وجودیشون رو باختن و هم در آخرت که وارد میشن می بینن دستشون کاملا خالیه. ذالکه هو الخسران المبین، این خسران آشکار همینه که آدم یه روح مطمئنی نداشته باشه، یه روح آرامی نداشته باشه، آرامشش از غیر خدا تأمین بشه که وقتی اون غیر خدا از دستش میره آرامشم میره نمیمونه. اما این نگاه آدم پیدا بکنه، نگاه با چشم صبر رو، که جهان چون چشم و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. همون زمانی که انبیا به دنیا آمدن همون زمان برای اونا زمان نیکو بوده، ما هم که الان به دنیا آمدیم الان برای ما زمان نیکو، شکل ما برای ما نیکو، مهمونی ما از جانب خدا در این 70-80 سال تو این دنیا نیکو، این که حالا یه رو کنار عبدالخیار ما رو میشونه، یه رو کنار چلو کباب، یه رو کنار حلوا، یه رو کنار سیب زمینی پخته، یه رو کنار نون خالی، یه رو مثل ابوذر تو صفرمون یه لقمه نونم نمیذاره تا گرسنگی بیمیریم، تمامش حق. ولی خوب یافتن این، درک این حقیقت یه مقدار سخت. انها لکبیرتون قرآن میگه الا علی الخاشعین، مگه برای اونایی که یه دل خاشعی دارن، دل غرق در خاکساری و فروتنی نسبت به پروردگار مهربان عالم، میگه من مهمونم، حکمت و مصلحت صاحب خانه اختزا کرده من این گونه باشم. خب باش، بعدم این گونه بودن دائمی نیست، رد میشه. اینجا هم نقاط امتحانه. انما العسر یسر، سختی حتما بنده من جاشو به آسانی میده. باورت نمیشه بنده من، دوباره تکرار میکنم، فانما العسر یسر، قطعا سختی جاشو به آسانی میده. خدای این سختی کی جاشو به آسانی میده؟ برای کم ظرفیت ها این سختی در همین دنیا جاشو به آسانی میده که بنده های خوبش بیدین نشن، چون در فشار مشکلات عباد الهی اکثرشون بیدین میشن. این آسانی که دوبار تأکید میکنه جاشو به سختی میده، برای بعضی هم قیامت جاشو به سختی میده، یعنی بعد مرگ. بعد مرگ حضرت جواد الائمه علیه السلام بنا به نقل فیلسوف، حکیم، عارف، فقیه، قرآن شناس، حدیث شناس، روان شناس، انسان شناس، وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی، اومدن بالا سر یه بیمار عیادت. خیلی من تا حالا سعیم این بوده از ابتدای رفتن به منبر تا امروز که حتی امکان مطالبی که براتون میارم یا برای گذشتگان آوردم از 45 سال پیش، از مهمترین کتابایی که مهمترین عالمان بزرگ نوشتن بیارم. فیض می‌فرمود تا چشم بیمار به حضرت جواد افتاد. بیمار میدونست حضرت جواد هم چشم ظاهرش همه چی رو حق میبینه، چون حق آفریده شده، و هم چشم باطنش به پشت پرده و به اسرار راه داره. اینقدر دید باطن قویه که از حجاب ها و پرده ها عبور میکنه، که من مصادیقش هم گفتم در اون هفته. بیمار شروع کرد گریه کرد. انبیا و ائمه رحیمترین و مهربانترین انسانها در این عالم بودند. انبیا اهل دفع نبودند، فقط اهل جذب بودن. انبیا اهل جنگ نبودن، فقط اهل دفاع بودن. انبیا آدمایی نبودن که به مردم فشار بیارن. انبیا دائما راه بر مردم باز میکردن. یه روایت مفصلی هست، من یه گوشهشو میگم تا یه وقتی کلشو اگه خدا بخواد امسال براتون بگم. یه مجوسی خدمت حضرت هادی رسید، گفت یبن رسول الله، من یه مشکل سختی با حکومت پیدا کردم. از شهرم که را افتادم 200 درهم نذر کردم به شما بدم که شما دعا کنین من این مشکلم حل بشه. میترسم. امام عادی فرمودن از وقتی را افتادی بیه پیش من تا اینجا 3 دلیل قوی مشاهده کردی که حق با ماست. گفت بله. حضرت فرمود نذر کردی 200 درهم تو بده، منم با خیال راحت میفرستم پیش حکومت، مشکلت حله، هیچ هم نترس، گیر نمیفت، زندان نمیفت، کتک نمیخور، مشت و کلت نمیزن. ولی این پولم حضرت میخواستن برای حل مشکل او بدن به 4 تا مستحق. پول همه که حرومی مجوسی بود ولی کاسب، پولش پاک. امام عادی فرمودن تو با این 3 دلیل پرقدرتی که دیدی حق با منه شیعه نخواهی شد و مجوسی میمیری، اما پسرت که اسمش یوسفه اون شیعه میشه و تا آخر عمرم شیعه میمونه، شیعه و دنیا میره. اما بدان هر کسی در این عالم مثل تو تابع دین حق نباشه، یهودی، مجوسی، مسیحی، لائیک، بیدین، ما رو دوست داشته باشه، به خاطر محبتش از وجود ما به او سود خواهد رسید. بیدین باشه، من این سود خدا بهش میده تو دنیا. حضرت جواد فرمودن چرا گریه میکنی؟ امام خیر محض سوال میکنه چرا گریه میکنی، میخواد اون مشکلی که داره براش گریه میکنه حل کنه. حضرت گو آقا چشمم که به شما افتاد، بالاخره این بیماری بیماری مرگ منه، برای مسلمه، من دیگه از جا بلند نمیشم، وارد عالم بعد میشم، بالاخره تو دوره عمرم ابن رسول الله، ما که مثل شما پرقدرت نبودیم از نظر معنوی، یه لغزشایی داشتم، نمیدونم چیکار کنم. حالا دنیامون که سخت بود و پر مشکل بود و پر فشار بود، گناهانمون و لغزشامونم خودش یه سلسله مشکلات. حضرت جواد فرمودن اگر کسی از نوک سر تا نوک پا دچار یه بیماری پوستی بشه که تمام این پوست تول بزن، زیر تول چرک و خون بشه، تول بترک، جای تول زخم میشه، روی زخم دوباره تول بزنه، دوباره پر چرک و خون بشه، هیچ دکتری هم نباشه معالجش بکنه، ممکنه یه همچین بیماری؟ عرض کرد بله یا ابن رسول. فرمود یه نفر بیاد راستم بگی، به این بیمار بگه یه حمومی افتتاح شده فقط برای این جور بیمار که برن توی این حموم، مثلا یه بار برن زیر دوش، این آب دوش که بیرزه رو بدنشون، پوست بدن رو به صورت وقت ولادت از مادر در بیاره، چه حالی پیدا میکنه اون مریض؟ گوه آقا دیگه بهتر از اون حال برای اون حالی نخواهد بود. فرمود شما وقت مردنتون، یعنی همون بردن، تمام مشکلات دنیا و آخرتون، آخرتتون دم مردن شسته میشه، پاک وارد عالم بعد میشیم بدون یه ذره مشکل. ممکنه نمع الاسر یسرا این گونه باشه اگه طاقت داریم، اگه طاقت نداریم که خدا جای مشکل رو به آسانی میده. حالا یه سال دیگه، دو سال دیگه، پنج سال دیگه، شیش ماه دیگه، چهار ماه دیگه، نمیدونه آدم، غیب که نمیدونه. خبر که نداریم، پیشگی هم در این عالم بی مشکل نیست، هیچ باز یه روایت مفصلی نقل شده، اونو من یادداشت کردم یه روز براتون بگم. خدا در قرآن می‌فرماید سلیمان از من تقاضا کرد حبلی ملکن لا ینبغی لعهد من بعد، منو برای دادن یه حکومتی انتخاب کن که تا روز قیامت نمونه این حکومت برای کسی تحقق پیدا نکن. نیت پاکی هم داشت برای به دست آوردن این حکومت. خدا هم در قرآن کیفیت حکومت شو بیان کرد، جن، شیاطین، مردم پاک، مال فراوان، باد، طیور در اختیارش بودن، همه امرش رو اطاعت میکرد. نمیدونم هم چند سال حاکم مملکت بود با این جلال و حشمت و با این عظمت، ولی خرج لباس و شیکم خودش و زن و بچهش و یک ریال از پول مملکت نداد. در روایات دار ائمه ما می‌فرمایند بعد تموم شدن کار حکومتش، مثلا هفت صبح تا چهار بعد از ظهر اعلی حضرت بود و قدر قدرت بود و رئیس جمهور بود و شاه بود، چهار می اومد خونه، کاخی هم نبود، یه خونه معمولی گلی داشت، یه اتاقش اتاق کار بود، میشه زنبیل می باف حدودای غروب زنبیلا رو میریخ رو کولش، میرفت تو کوچه ها صدا میزد زنبیل داریم، با زنبیل فروشی زندگیشو اداره میکرد. اینا هم اعجوبه های عالم بودن. چه خوبه ما همین جوری که داریم زندگی میکنیم و شعار اونا رو ندیم. همین زندگی خودمونو بکن، حرفای حقیقت دارو بگیم، چه نیازی داره بر زندگی دو روزه حرفایی که حقیقت نداره به هم دیگه بزنیم؟ چه نیاز؟ من روزی ما از کانال این دروغا و حرفای غیر حقیقی به ما میرسه، اینا روزی رو هم کم میکنه، آبرو رو هم در معرض خطر میزه. خب آدم جن در فرمانش باشه، که تو سوره قصص تو سوره نمل بیان میکنه یه نیروی خوب مردمی وفادار در اختیارش باشه، آب و باد در اختیارش باشه، گنجینه‌های کشور همه در اختیارش باشه، باد در اختیارش باشه. اون یه روز توی جلسه به دوستانش بگه از روزی که حاکم شدم تا امروز یک روز خوشی و لذت و راحتی ندیدم و آب خوش از گلوم پایین نرفت. و گفت من فرد و صبح مرخصی میگیرم، سر کار نمیام، میخوام برم تو خونه، از صبح تا غروب آفتاب یه نفر رو نبینم، یه نفر رو نپذیرم، یه پرونده نیارن من امضا بکنم، کسی در نزنه، کسی نیاد بگه کار ضروریه، هیچ گی ملاقات من نیاد. گفتن چه اعلامم کردن، یه رو به این بزرگوار مرخصی بدین، کاری به کارش نداشته باشیم. صبح اومد تو اون خونه که خانومش هم نبود، بچه هاش هم نبودن، نبادا زنش یه چیزی بگه دلگیر بشه، نبادا بچه هاش یه نقی بزنه دلگیر بشه. تک یه مقدار را رفت و بعد اومد نزدیک پنجره که نگاه بکنه بیرون، و منطقه آباد بود، پرچشمه، رودخونه، آب، هوا عالی، خوب. خیلی با آرامش، امروز دیگه روز خوشی کل دوره عمرشه که هیچی نشنوه، هیچی نبینه، دردی رو خبر نشه، به اساس تکیه داده بود، داشت تصمیم میگرفت که چجور گشت بزنه، بعد زور چجوری بشینه خودش تنها با کیف غذا بخوره. هنوز اینا پیش نیومده بود، دیدی یک کسی با یه دنیا ادب روبروش، گفت یا نبی الله سلام علیک، گفت من در بسته نبود، گفت چرا، مامورا من نبودم، گفت چرا، شما به اجازه کی اومدی اینجا، گفت به اجازه صاحب اصلی این خونه. خب سلیمان میدونه عالم یه مالک داره، یه مالک، به ما هم گفتن شبان روز 10 بار به صورت واجب نام این مالک رو به زبان جاری کن، با قلبت بفهم، با روحت هم گره بخور، الحمدلله رب العالمین. یه مالک داره خدا. سلیمان حرف اینو فهمید، خوش به حال اونایی که فهمیده زندگی میکنن، خوش به حال اونایی که هوای نفس و خواسته های غلط و نامشروع بهشون مسلط نیست، خوش به حال اونایی که چشم دارن، گوش دارن، چشمشون هر چی میبینه حق میبینه، با چشم باطن به باطن راه دارن، با گوششون هم قرآن میگه و قالوا سمعنا و اطعنا، همین، این بهترین زندگی. گم من به اجازه صاحبخونه اومدم. سلیمان گفت اجازه صاحبخونه بر خواست من مقدم. من در مقابل اجازه او اجازه ای نیستم، من تسلیم. حالا کی هستی؟ گم ملک الموت. گو برای دیدنم اومدی؟ گو نه خیر، وقتتون تموش، دیگه هم اجازه ادامه حرف به سلیمان نداد، جانشو گرفت. این یه نفر تو کل میلیاردها انسان که یه روز میخواست خوش باشه، اونم گلوشو گرفتن و جونشو کشیدن بیرون. تو دنبال خوشی کجا میگردی؟ بخواییم خوشی پیدا کنی نمیذارن، ناخوشت میکنن. اینقدر دست شیاطین فراوانه و دست ظالمان و دست حیلگران که نمیذارن اون یه روزی که به عنوان روز خوشی میخوای پیدا بکنی بکنی. این پیغمبر خدا بود، جانشو گرفت. بدن رو متکی به عصا نگر داشتم. قرآن میگه همه خیال میکردن که نباید برن تو، از بیرون نگاه میکردن میدیدن سالم عالی ایستاده، حتماً ایستاده داره مناظر الهی رو تماشا میکنه. بالاخره چون هیچکی باور نمیکرد مرده، قرآن مجید میگه به دو سه تا موریانه گفتم عصاشو بخوریم پوکش کنیم، با دو تا سه تا موریانه هیکل سلیمانو انداخت رو خاک. من و تو که کسی نیست، با دو سه تا موریانه چرا خودمونو کسی میدونیم؟ نیستیم که. خب همه این مطالبی که راجع به چشم انبیا و چشم دلشون و ائمه و گوششون در هفت روز گذشته شنیدید مدرک قرآنی داره. از سه چهار نفر از انبیا نقل میکنه در قرآن، چه حالا یا به بچه‌هاشون گفتن مثل یعقوب که به ده تا پسرش گفت، یا انبیا قبل یا بعد یعقوب که ای مردم اینی اعلمو من الله ما لم تکونو تعلم. از جانب خدا اون چه که ما میدانیم که با این چشممون میبینیم و بهتون میگیم، با چشم دل میبینیم و بهتون میگیم، با گوش میشنویم صدایی رو که شما نمیشنوید و بهتون میگیم، شما نمیدونین، شما نمیبینین، شما نمیشنوید. اینی اعلم من الله ما لم تکونو تعلمون. اینا همه علم الله که کانال دریافتش یا چشم سر ماست، یا چشم باطن ماست، یا گوش ماست، تمامش حق. باور بکن. پس اگر وجود مبارک رسول خدا میان میگن ماه رمضان، میبینن ماه رمضان و تعریف میکنن طلوع و غروب خورشید و ملاک نمیگیرن برای روز و شب ماه رمضان که بعد قضاوت ناحق بکنن بگن روز ماه رمضان با روزهای دیگه چه فرقی میکن. تو شعبان هم خورشید طلوع میکرد روز میشد، غروب میکرد شب میشد. ماه رمضان هم مثل شعبون، ماه رمضان هم مثل ذی‌القعده، ماه رمضان هم مثل ربیع الاول. این نیست. مردم و هو شهر عند الله عظیم، ماه چه پروردگار دارای عظمت ویژه است. العظیم هم نمیگه، بی الف و لام میگه، عظیم رو نکره میاره. دارای عظمت ویژه است که نمیدونید اون عظمت چیه. مردم یضاعف الله فیه الحسنات، کمترین خوبی، متوسطترین خوبی، بزرگترین خوبی رو که در این ماه انجام بدید، پروردگار عالم آن را از شما میگیرد و به آن میافزاید. میافزاید. یه نمونش، یکی از آیات قرآن بسم الله الرحمن الرحیم، نونزه حرف داره. در روز ماه رمضان وقتی قرآن را قرائت میکنید، یک آیه قرائت میکنید به ترتیب، آیه به آیه. اولین آیه رو شروع میکنید بسم الله الرحمن الرحیم، این یه حسنه، این یه کار خوب، خوندن یه آیه. ولی حضرت میفرماید حروف بسم الله 19 تاست. این بسم الله الرحمن الرحیم رو که از دهن شما میگیره که 19 حرفه، هر یه حرفشو برابر یک ختم کامل قرآن اضافه میکن، یعنی یه بسم الله الرحمن الرحیم مساوی 19 بار از اول تا آخر قرآن خونده. اینو پیغمبر میدید و میگفت در حقیقت ماه رمضان. اگر حالا تو ماه رمضان روزه‌ای تشنه‌ای گرسنه‌ای گرمته، آدم تشنه زود عصبانی میشه، آدم گرسنه زود عصبانی میشه. اما اولیای خدا اینجور نیستن. ابی عبدالله تشنه بود، گرسنه بود، شار بعد از ظهر بود، گرمای اون زمان عراق تو بیابون که آفتاب به خاک میتابید، عاشورا تقریبا حدودای مهر ایران بوده، 45-6 درجه گرم بود، 72 بدن قطعه قطعه جلو چشمش بود. یه کسی بهش حمله کرد، تک و تنها بود، همه شهید شده بودن. امام دفاع کرد، پای طرف قطع شد افتاد، ابی عبدالله پیاده شد اومد بالا سرش. آدم تشنه و گشنه عصبانیه، فکر میکنیم پیاده شد، زانوشو گذاشت رو سینش، خنجرشو کشید سرشو برید پد کرد تو بیابون، اومد بالا سرش فرمود ببرمت خیمه ها، پاتو ببندم. گفت نه منو نبر خیمه های. فرمود چیکار بکنم برات؟ گفت قوم خیشای من تو لشکرن، برو جلوتر صداشون کن بیان منو ببرن. گفت میرم الان. اومد قوم خیشاشون رو صدا کرد، اومدن بردنش. هر تشنه ای که عصبانی نی، هر گرسنه ای که عصبانی نی، حالی شما روز مارمزون گرسنه این تشنه ای باید بی‌حوصله باشید، اما اگه به زن و بچه محبت کنید، به مردم محبت کنید. تورا داریم میان چهار تا جوون گیست بلند، صلیب به گردن، گوشواره به گوش، لباسای اونچنانی، سلام کنی، محبت کنی، بگین پدرتم، برادرتم، عاشقتم، دوستتم، پروردگار عالم تو رو خلق کرده، من نمیدونم مشکل داری یا نداری، اما یه ساعت بیبریم پیش پروردگار، اگه حال کردی که دوباره بیا، نکردی نه. این حسنه رو خدا از شما میگیره، میدونید چقدر اضافه میکنه؟ اگه یه گمراهی رو بیارین هدایت بشه، اونو هیچگی نمیدونه چقدر اضافه میکنه، هیچگی نمیدونه. امرو نیمد، فرده برو سرابش، پس فرده برو سراب. نیومد پنجشنبه شب 19 هم جوان ها همه امیرالمومنین رو دوست دارن، ممکنه ما رو دوست نداشته باشن، کاری کرده باشن، کاری کردن که ما رو دوست ندارن، اما علی رو دوست دارن. سلام کن، محبت کن، دستی به سرش بکش، بگو امشب علی رو میکشن، دلت میخواد بریم مجلسش؟ میاد. این حسنه است، اینو پیغمبر میبینه. یضاعف الله فیه الحسنات و یمحو فیه السیئات. تا وارد مارمزون میشین خدا تمام گناهان تا مارمزون قبلتون رو پاک میکنه، اینو پیغمبر میبینه، مشاهده میکنه، چشم داره، دل قوی داره. چیکار کنیم ما این چشم و گوش و چشم دل رو در حد خودمون پیدا بکنیم؟ راهنمایی کرده خود پیغمبر. تا فردا برسه اگه زنده بودم راهنمایی پیغمبر رو براتون بگم. خوشا آنان که در این صحنه درخشیدند و رفتند. خوشانان که بزره آدمیت در این ویرانه پاشیدن درفتن خوشانان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدن درفتن خوشانان که پادر وادی حق نهادند و نلق زیدند و خوشانان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند وجود مبارک ابی عبدالله حبیب و دعوت کردن که با هم دیگه بیان بالا سر مسلم ابن قوسجه پیر مردی که سنش از 70 گذشته تو خاک و خون داشت می‌دلتی ابی عبدالله و حبیب اومدن بلا سره ابی عبدالله رو خاک نشه سر مسلم و به دامن گره خاک و خون از چشم و صورتش پاک کرد دید سرش عجب جای بلندی قرار گرفته از عرشم بالاتر علوون فی الحیات و فی الممات لحق منتل که اهدن معجزات چه لذتی داره وقت مرگ آدم سرش روی این دامن باشه حبیب دید وقت پر غنیمتیه اومد نشست کنار بدن رفیقش مسلم منم تا لحظاتی دیگه به تو ملحق میشم اما این مقداری که زندم آیا وصیتی داری برات انجام بدم گفت آره وصیت دارم در اون لحظات رفتن دستشو بلند کرد اشاره به ابی عبدالله کرد گفت حبیب اوصیک به هذا الرجل همه وصیت همین دست از دامن همی عبدیل بر ندون حرفش که با حبیب تموم شد چشمشو انداخت به صورت ابی عبدالله شروع کرد گریه کردن. مسلم میدونه گریه بر ابی عبدالله از اعظم عبادات، از اعظم قربات. مسلم میدونه که بر ابی عبدالله باعث رحمت خدا و شفاعت پیغمبره. میدونه که بر ابی عبدالله باعث آمرزش گناه. امام حسین فرمود مسلم چرا داری گریه میکنی؟ یعنی تو که به این فوز عظیم بی نظیر رسیدی دیگه گریه نداره؟ گفت حسین جان برو تو دارم گریه میکنم، چون هر کدام از ما که از اسب افتادیم تو اومدی سر ما رو از روی خاک برداشتی، اما یه ساعت دیگه که خودت روی خاک میفتی. کسی نیست بیاد سر تو رو از روی خاک برداشت. مسلم جات خالی بود نبودی، سری نبود که خواهر از روی خاک برداره رو دامن بذاره، گلوی بریده رو بلند کن. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد الا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من امصار محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعة محمد و آل محمد.